در جلسه گذشته صحبت تأکید عناصر شد و گفته شد که صور عنصری فاسد میشن بنابر قولی و کامل میشن بنابر قول دیگر، و در حد صورت صورت مرکب که صورت جدید پدید میاد. بعد سوال شد که در فرض کمون صور بسیطه که به چه جهتی ما تعبیر به فساد میکنیم؟ اگر صور کامل شدن، صور بسیطه کامل شدن و اون صورت مرکب غالب شده، به چه جهت ما تعبیر به فساد میکنیم؟ اون صور که فاسد نشدن، فقط کامل شدن. البته در تبدیل عنصر بسیط و عنصر بسیط همه فساد رو قبول دارن، یعنی قبول دارن که صورتی فاسد میشه، صورت جدیدی قائم میشه. حرف در اون مرکباته که بعد از این که عناصر بسیط مرکب شدند، آیا صور این و عناصر بسیط کامل میشن یا فاسد میشن و بعد این صورت جدید به وجود میاد. کسانی که گفتن فاسد میشن، بازم بحثی درشون نداریم، بقولشون نداریم. اما اونه که گفتن صور بسیطه کامل میشن و بعد صورت مرکب غالب میشه، منظورشون از فساد در اینجور موارد اینه که صور بسیطه اون کاری رو که قبلا میکردن و اون اثری رو که قبلا داشتن دیگه الان ندارن. کامل شدن یعنی از تأثیر استقلالی افتادن و چیزی که از تأثیر بیفته به منزله فاسده، بنابراین اطلاق فساد در اینجا مانی نداره. خب این مربوط به جلسه گذشته بود که سوال شد و جواب عرض کردم. اما بحثی که میخوام شروع کنیم، تتمه بحث جلسه گذشته است که جواب استدلال مشا بود بر جوهریت صور نوعیه. مشا برای جوهریت صور نوعیه اینجوری استدلال کرده بودند که صور نوعیه مخصصات جواهرند و گفته بودند که صور نوعیه که مخصصات جواهرند، جواب ماهو رو تغییر میدند و هر چیزی که جواب ماهو رو تغییر میده جوهره، پس این مخصصات هم جوهرند. این دلیل رو ما رد کردیم، گفتیم که لازم نیست که تغییر دهنده جواب ماهو جوهر باشه، زیرا که گاهی هم عوارض جواب ماهو رو تغییر میدن و نمونه هایی برای این مدعای خودمون ذکر کردیم. در دنباله بحث ایشون این مطلب رو مطرح میکنن که ما یک بار به حقایق غیر بسیطه، یعنی حقایق مرکبه توجه میکنیم و یک بار به حقایق بسیطه توجه میکنیم تا ببینیم در این دو جور حقایق چه چیزی میتونه جواب ماهو رو تغییر بده. میفرماد که اگر از حقایق بسیطه سوال بشه، ما تعریفی میکنیم و در حقایق بسیطه ما جزئی نداریم که بخوام او رو تغییرش بدیم تا با تغییرش جواب ماهو تغییر کنه. حقایق بسیطه اگه بخوام تغییرش بدیم باید از بین ببریم. تغییر دادن حقایق بسیطه مساوی است با از بین رفتنشون. پس تغییری در حقایق بسیطه رخ نمیده تا تغییر در جواب ماهو لازم بیاد. بنابراین حقایق بسیطه رو کنار میذاریم، از بحثمون بیرون میرن. این اصلا مورد بحث ما قرار نمیگیره. میام سراغ حقایق مرکبه. در حقایق مرکبه دو جور سوال ممکنه بشه. یک بار سوال میشه به ماهوی حقیقی، یعنی از حقیقت سوال میشه. یک بار سوال میشه از ماهوی شرح الاسمی، یعنی از اسم سوال میشه. اگر از ماهوی حقیقی سوال بشه، باید ببینیم این حقیقت مرکبه ما از چه چیزهایی ترکیب شده. اون عوامل ترکیب رو، اون اجزای ترکیب رو در جواب بیاریم. و اگر یکی از اون اجزا تغییر کرد، جواب ماهو ما هم تغییر میکنه. فرق نمی کنه اون جزی که تغییر میکنه جوهر باشه یا عرض باشه. پس توجه میکنید که عرض هم میتونه جواب ماهو رو تغییر بده. پس اگر از حقیقت یکی از این حقایق مرکب سوال بشه، آنچه که در جواب میاد اجزای ترکیبه. چه این اجزای ترکیب جوهر باشند و چه عرض باشند. بنابراین اگر یکی از این اجزا هم تغییر کرد، جواب ماهو تغییر میکنه. باز این تغییر کننده چه جوهر باشه چه عرض باشه. یعنی جوهر هم میتونه با تغییرش جواب ماهو رو تغییر بده، عرض هم میتونه با تغییرش جواب ماهو رو تغییر بده. مثال هایی که برای حقایق مرکبی میزنیم این مدعا رو روشن میکنه. اما اگر سوال از اسامی باشه، یعنی این به ماهو شرح الاسمی سوال بشه، سلام علیکم، در این صورت ما باز اسمایی رو که تشکیل دهنده این مرکبن در جواب میاریم، و اگر باز این اسما تغییر کردند باز جواب ماهو تغییر میکنه و فرقی نمی کنه این اسما باشن برای جواهر یا اسما باشن برای احراز. با این بیان روشن شد که تغییر باعث تغییر شی باعث تغییر جواب ماهو میشه، که این تغییر در ناحیه جوهر اتفاق میفته که در ناحیه عرض اتفاق میفته. پس از اینجا کشف میکنیم که عرض هم میتونه تغییر جواب ماهو باشه. بعد در تتمه این بحث اشاره میکنن به انواع مرکبه. یک بار بحث در حقایق مرکبه داریم، یک بار بحث در انواع مرکبه داریم. وقتی بحث در حقایق مرکبه کردیم اختصاص به انواع نداریم، حتی جسم مطلق را هم شامل میشه. جسم مطلق هم از حقایق مرکبه است که به قول مشا مرکب است من الحیولا و سوره، از حقایق هست ولی از انواع نیست. اما یک وقت بحثمون از انواع مرکبه است، مثلا تخت رو میپرسیم چیه، انسان رو میپرسیم چیه، نه یک حقیقت مطلق رو. در این صورت ایشون میفرماد حصول انواع مرکبه، در حصول انواع مرکبه معظم عوارض دخالت دارند. بعضی از عوارض دخالت ندارند ولی بعضی از عوارض دخالت دارند. مثلا در تخت شکل دخالت داره، اما اینکه رنگ تخت چی باشه دخالت نداره. رنگ هر چی باشه بالاخره تخت تخته. اما اگر ما صنف درست کردیم، گفتیم تخت چوبی، در اینجا هم شکل دخالت داره هم چوبی بودن مواد دخالت داره، یا گفتیم تخت آهنی، باز هم شکل دخالت داره هم آهنی بودن مواد دخالت داره. پس باید ببینیم در یک نوع، در تحصول و تحقق یک نوع چه چیزایی دخالت داره. اونایی که دخیلن اگر تغییر کنن جواب ماهو رو تغییر میدن. اونایی که در حصول تغییر، در حصول دخالت ندارن، اگر تغییر کنن جواب ماهو تغییر نمی کنن. مثلا رنگی که در این مثال عرض کردم دخالتی در تحقق تخت نداره، بنابراین اگر رنگ تغییر کنه جواب ماهو تغییر نمی کنه. اون اعراضی که در حصول دخالت دارن، اون اعراض هم با تغییرشون مغیر جواب ماهو هستن. پس مغیر جواب ماهو بودن وصف جوهر تنها نیست، هم میتونه وصف جوهر باشه هم میتونه وصف عرض باشه، چنانچه در این موارد دیدیم. خب مطلبی رو که توضیح دادیم جمعش کنیم که بعد وارد متن میشیم. عرض کردیم که مشا گفتن فقط جوهر میتونه با تغییرش جواب ماهو رو تغییر بده. ما ادعا کردیم که این فقط گفتن درست نیست، هم جوهر میتونه با تغییرش جواب ماهو رو تغییر بده و هم عرض با تغییرش جواب ماهو رو تغییر میده. بعد برای توضیح بس وارد مطلب شدیم، یک بار به حقایق مرکبه توجه کردیم، یک بار به حقایق بسیطه توجه کردیم، یک بار هم به انواع مرکبه توجه کردیم که فرق بین حقایق و انواع هم گفته شد. در حقایق مرکبه گفتیم که در جواب ماهو باید اون اجزایی که ترکیب رو درست کردن در جواب قرار بگیرن. سلام علیکم. و بیان کردیم که اگر یکی از اون اجزا تغییر بکنه جواب ماهو هم تغییر میکنه، چه اون جزء تغییر کرده جوهر باشه و چه عرض باشه. در انواع مرکبه هم گفتیم که معظم اعراض مشهوره مثل کم و اینها درش دخالت دارن، در ساختن این انواع مرکبه دخالت دارن، در حصول انواع مرکبه دخالت دارن. اینجور انواع، اینجور عوارضی که دخالت دارن اگر تغییر کنن، اون نوع مرکب هم در جواب ماهو تغییر میکنه، جواب ماهو هم تغییر میکنه. بله، بعضی از عوارضی که در حصول این انواع مرکبه دخالت ندارن، با تغییرشون جواب ماهو تغییر نمیدن. بعد به انواع بسیطه پرداختیم، حقایق بسیطه پرداختیم، ولی چه نوع باشن چه غیر نوع. در حقایق بسیطه گفتیم اصلا تغییر امکان نداره، یعنی حقیقت بسیط رو نمیشه تغییرش داد، چون جز نداره که به اون جزش عوض کنیم. حقیقت بسیط رو اگه بخوان تغییرش کنیم بدید باید فاسدش کنیم، و چون تغییری در حقایق بسیط رخ نمیده، پس در جواب ماهویی که سوال از حقایق بسیط شده هیچ وقت تغییر حاصل نمیشه. بنابراین حقایق بسیط از بحث ما بیرون میرن، فقط بحث منحصر میشه به حقایق مرکبه و انواع مرکبه. و در اونها دیدیم که تغییر جوهر هم باعث تغییر جواب ماهو میشه، تغییر عرض هم باعث تغییر جواب ماهو میشه، اختصاص به تغییر جوهر نداشتیم. بنابراین قول مشارت شد. وقتی قول مشارت یعنی کبراشون باطل شد، استدلالشون که میخواست نتیجه بده جوهریت صور نوعیه را، اون هم باطل شد. ول حقایق غیر البسیطه، رسیده بودیم به اینجا، یعنی خط 21 از صفحه 226. ول حقایق غیر البسیطه، ول حقایق غیر البسیطه انما هی به حسب ترکیبات، یعنی حقایق غیر بسیطه در جواب ماهو به حسب ترکیباتش واقع میشه، یعنی اجزای ترکیبیش تو جواب ماهو میاد. بنابراین یکی از اجزای ترکیبی اگر عوض شد، جواب ماهو عوض میشه. چه این اجزای ترکیبی جوهر باشن، چه عرض باشن، چه مختلف باشن، علایان هر کدوم از این اجزا که در تعریف آمدن، با تغییرشون جواب تعریف رو عوض میکنن، تعریف رو عوض میکنن، این جواب ماهو رو تغییر میدن. بد نبود سر خط بود، بهتر بود. بله، ول حقایق غیر البسیطه این نماهیه به حسب ترکیبات، یعنی حقایق غیر بسیطه به حسب ترکیباتشون در جواب ماهو واقع میشن، یعنی اجزای ترکیبیشون تو جواب میاد. بنابراین اگر یکی از اون اجزای ترکیبی عوض شد، جواب عوض میشه. فرق نمی کنه اون اجزای ترکیبی جوهر باشن، عرض باشن یا مختلف باشن. و هوه انها من ایل اشیاء ترکبت، و هوه انها من ایل اشیاء ترکبت. این سؤالی که از حقایق غیر بسیطه می شود این است که این حقایق من ایل اشیاء ترکبت، سؤال اینه که این حقایق از چه اشیاء ترکیب شدن. وقت در جواب ما باید همون اشیاء ترکیب کننده رو، همون اجزای ترکیبیه رو بیاریم، و با تغییر هر یک از اجزای ترکیبیه هم جواب تغییر میکنه، که اون جزء تغییر کرده جوهر باشه و چه عرض باشه. و هوه انها این که ما به حسب ترکیبات حقایق بسیطه رو جواب ماهو قرار میدیم، این است که این حقایق من ایل اشیاء ترکیبند. سبا اون حدود یه خط یا شاید هم بیشتر در شتاب شما جا افتده، اینو باید اضافه کنید. سبا اون کانت جواهر، ضمیر کانت برمیگرده به این اشیا، یعنی اجزایی که اون مرکب رو مرکب کردند. سبا اون کانت همه این اجزا جواهر، کل جسمه من الحیولا و سوره او اعراضن کل حرکت سریعه من الحرکت و سوره او مختلفتن. دوباره میخونم، هر چقدر جا انداختید باز میخونم، پرش میکنم. او مختلفتن الکرسی من الخشب و الهیئه. خب تمام شد، دوباره من عبارتو میخونم، عبارت جا افتاده رو. سبا اون کانت جواهر، سبا اون کانت جواهر کل جسم من الهیولا و سوره او اعراضن کل حرکت سریعه من الحرکت و سرعه او مختلفتن کل کرسی من الخشب و الهیئه. می فرماد اجزایی که ترکیب کننده یک مرحقات حقیقت مرکبه هستن سه جور ممکنه باشن. ممکنه همشون جوهر باشن، همه این اجزای ترکیبی جوهر باشن، مثلا در جسم همه اجزا جوهرن، یکیش هیولاست، یکی صورت جسمی است، هر دوشون هم جوهرن. ممکنه هر دو جز عرض باشن، مثلا یکی از حقایق مرکبه حرکت سریع است. حرکت سریع رو وقتی ملاحظه کنید ببینید مرکب است من الحرکه و سرعت، حرکت هم عرضه، سرعت هم عرض. پس این حقیقت مرکبه مرکب شده از دو جزی که هر دو عرض هست. گاهی ممکنه حقیقت مرکبه مرکب بشه از دو جزی که یکی عرضه یکی جوهره، مثل مثلا کرسی که مرکب می شود، یعنی صندلی مرکب می شود من الخشب که جوهر است و هیئت و شکل کرسی که عرض است. پس اجزای مرکب کننده حقایق مرکبه سه جور ممکنه باشن، هر دو جوهر همشون جوهر باشن، یک همشون عرض باشن، دو مختلف باشن، بعضی جوهر باشن بعضی عرض باشن، سه در همه اینها حکم یکسانه که همین اجزای ترکیبی در جواب ماهو میان و همین اجزا اگر تغییر کردن جواب ماهو رو تغییر میدن. سبا اون کانت چه این اشیایی که حقایق مرکبه از اونها ترکیب شده همشون جواهر باشن مثل جسم که مرکب شده است من الهیولا و سوره. این که مرکب شده است رو باید در عبارت در جهت ترجمه اضافه کنیم، مثل جسم که مرکب شده است از دو جزء جوهری که عبارتند از هیولا و سوره. یا این او اعراضن اصلا جواهره، یعنی یا این که این اشیایی که اجزای اون مرکبند همگی اعراض باشن، مثل حقیقت مرکبهی که عبارت هست از حرکت سریعه که این مرکب شده از دو جزء عرضی یعنی حرکت و سرعت. سوم، یا این که این اجزای ترکیب کننده اون مرکب حقیقت مرکب مختلف باشن، یعنی بعضی هاشون عرض باشن بعضی ها جوهر باشن، مثل کرسی که یک حقیقت مرکب است و مرکب شده من الخشب که جوهر است و الهیئت هیئت کرسی بودن که عرض است. سرعت بله، سرعت کیفیته، کیفیت عرض است، سرعت کیفیته، کیفیت عرض است. بله تبان از داره تشکیک هم کیفیت، تشکیک در کیفیت هم جاری میشه، در حقیقت ما جوهریت جوهر هم جاری میشه.
نه اصلا این سرعت کیفیت جلوانه
ایست، اما
حرکت هست که شدت
و ضعف بیدا میکنه. نه شدت و ضعف هر کیفیتی است که بر حرکت عارض میشه. بله حرکت شدت و ضعف پیدا میکنه، ولی این کیفیت برش عارض میشه، هر ذاتیش نیست. سرعت یا بوس ذاتی حرکت نیست، ولی اگه ذاتی حرکتی دادش گرفته نمیشد، ممکن نبود حرکت سری دیگه بطی بشه یا حرکت بطی سری بشه، ما دو قاس حرکت دیگه نداشتیم. ذاتی نیست، مثلا عارضه، یعنی خارج از ذات حرکت، اگه خارج از ذات حرکت عارضه، نمیتونه ذاتی باشه. اگه ذاتی باشه حرکت یا همش سریعه یا همش بطیه، دیگه دو قسم ما نخواهیم داشت، چون ذاتی تخلفی نمیکنه در افرادش. بله خود حرکت هم عرضه، علل خصوص بنابر مبنای شیخ اشراق که شیخ اشراق تفسیر داره به عرضیتش. حالا مشا یه مقداری شک دارن، با یه جوری عرضونان توجیه میکنن، ولی شیخ اشراق اصلا صاف میگه حرکت عرضه، یکی از عراض پنجگانه به نظریشون حرکته. ول اسامی اطفاس بر ترکیبات ول حقائق غیر البسیطه انما هی به حسب ترکیبات ول اسامی. از خارج توضیحی که دادم توجه کردید، که اون بخش اول رو مربوط کردم به جایی که سوال از ماهوی حقیقی باشه، این بخش دوم رو مربوط کردم به اون جایی که سوال از ماهوی شرالسنی باشه. گفتم اگر به ماهوی حقیقت سوال کنن اجزای ترکیبی در جواب میاد، اگر به ماهوی شرالسنی سوال کنن اسامی در جواب میاد، وقت اگر در ماهوی اول اجزا عوض شدن جواب ماهو عوض میشه، در ماهوی دوم اسما عوض شدن جواب ماهو عوض میشه. این معنای درستی بود. معنای دیگری هم میشه بر این عبارت کرد که اونم درسته. اسامی رو عطف بگیریم بر ترکیبات، هر دو رو ناظر کنیم به ماهوی حقیقی نه ماهوی شرالسنی. یعنی اگر از ماهوی حقیقی سوال کردند، شما میتونید اجزای ترکیبی رو در جواب بیارید، میتونید اسامی رو هم که مشیر به حقیقتن در جواب بیارید، فرقی نمی کنه. اگر هر کدوم رو در جواب آوردید و درسته، و اگر یکی از این دو تغییر کردن جواب ماهو رو تغییر میدن. اونجور که از خارج توضیح دادم تفصیل بیشتری داره، ولی لزومی نداره حتما به اون صورت معنا بشه عبارت. به این صورت جدیدم شرح کردم قابل معنا شدن هست. ول اسامی یعنی به حسب الاسامی، حقایق غیر بسیطه در جواب ماهو قرار میگیرن به حسب اسامی. و هو اون تعریفی که ما در مورد سوالی که ما در باره حقایق غیر بسیطه، حقایق غیر بسیطه به لحاظ اسامی داریم، این است که ان الاسم، اسم این حقیقت که مثلا فرض کنید جسمه، مثلا اسم این به ازایه شیء وضعه، یعنی شما جسم رو که اسم است برای فلان موجود در مقابل چی قرار دادید، برای چی وضع کردید، که او جواب میده مثلا ما وضع کردیم برای هر چیزی که مثلا به فلان به صورتی باشد که جایی رو اشغال کند، و اینجور جواب ها دیگه از اجزای ترکیبی جواب نمیده. چون اولی پرسیده که من ایش این ترک شود جس، خب جواب دادیم من الهیولا و صورت. اما در دوم از اسامی پرسیده، گفته این جس اسم برای چیه. اگر پرسیده اسم برای چیه، ما باید جوری براش بیان کنیم که بفهمه اسم برای چیه. اجزای ترکیبی نپرسیده، میگیم اسم است برای چیزی که بتونه مکانی رو اشغال بکنه، بتونه مکانی رو اشغال کنه. حالا اگر از جسم عنصری هم پرسیده باشه، که البته جسم عنصری دیگه میشه نوع، جزء انواع مرکب است، اگر از جسم عنصری هم پرسیده باشه، ما علاوه بر اینکه اسم رو ذکر میکنیم باید بعضی از اوصاف و اعراض رو هم ذکر بکنیم. الان بحث ما در حقایق غیر بسیطه است، هنوز وارد انواع مرکبه نشدیم. انواع مرکبه هم حقایق غیر بسیطه اند، منتها حقایق غیر بسیطه هم توی که اصلا شامل انواع و غیر انواع هر دو میشن. مثلا جسم رو ما حقایق غیر بسیطه میدونیم ولی نوع نمیدونیم، اما جسم انسانی رو نوع میدونیم. مثلا فرض کنید که جسم انسانی رو، بدن انسان رو نوع میدونیم، اما جسم مطلق رو دیگه نوع نمیدونیم، چون حقایق مرکبه میدونیم. کما سبق شرح، احتمال میدم در بحث منطق گذشته باشه، هرچی گشتم پیدا نکردم کجا ایشون حرف زده، تو ذهنم میاد که کجا بوده ولی نتونستم پیداش کنم. حالا شاید شما در ذهنتون حاضر باشه که کجا بحث اسامی رو ما کردیم. ول بسائطو، خب این ول بسائط اصلا در حق الحقائق غیر البسیطه است. تا حالا بعد حقایق غیر بسیطه رو مشخص کردیم و معلوم شد که چی در جواب ماهو قرار میگیره و چه چیزی میتونه با تغییر جواب ماهو رو تغییر بده. حالا در مورد بسائط میخوام بحث کنیم. بسائط در جواب ماهو قرار میگیرن ولی تغییر نمی کنند که بخوان جواب ماهو رو تغییر بدن، چون جزئی ندارن که اون جزئشون عوض بشه. و البسائط لا جزء لها حتی يتغير فيها جواب ماهو به بعد الاجزاء، بسائط جزئی براشون نیست تا در این بسائط جواب ماهو به توسط تغییر بعض اجزا تغییر کند، به بعض الاجزا این وسیله تغییر بعض الاجزا، تا به سبب تغییر بعض الاجزا این بسائط تغییر کند. اصلا تغییر در مورد بسائط احتمال داده نمیشه، واقع نمیشه تا اینکه ما بگیم جواب ماهو آیا عوض میشه یا نمیشه. خود بسائط عوض نمیشن تا برسه به جواب ماهو. خب ول انواع المرکبه عذاب تو فیها اجتماع و معظم اعراض مشهوره، انواع مرکبه ضابطه در این انواع مرکبه، ضابطه در این انواع مرکبه یعنی ضابطه در جواب، در جوابی که از این انواع مرکبه میدیم. ضابط اینه که معظم اعراض مشهوره رو ملاحظه کنیم، معظم اعراض مشهوره رو جمع کنیم، در جوابی که از انواع مرکبه داده میشه باید معظم اعراض مشهوره جمع بشن. مثلا فرض کنید که در بدن انسان، در بدن انسان سوال میشه که این چیه؟ ما علاوه بر این که جسمیت رو بیان میکنیم بعضی چیز دیگر رو ملاحظه میکنیم. مثلا فرض کنید که مستوی بودن و مستقیم بودن رو که روی دو پا را میره اینا رو مشخص میکنیم. بعضی از اعراض رو که جزء اعراض اصلی هست میاریم تا بدن انسان معرفی بشه. در تعریف معظم اعراض مشهور اخذ میشه و با تغییر یکی از این اعراض جواب ماهو عوض میشه. اینش معنا برای عبارت. معنای دیگر برای عبارت اینه ول انواع المرکبه عذاب تو فیها، یعنی عذاب تو فی حصولها، که اینم درسته، نه عذاب تو فی جوابی که در سؤال ماهوی اونها میدین، بلکه در حصولشون. در حصولشون معظم اعراض مشهوره باید جمع بشن. اگر در حصولشون همه اعراض باید جمع بشه، در تعریفشون هم اون اعراض باید بیاد، با تغییر یکی از اون اعراض هم جواب ماهو تغییر میکنه. اون معنای اول، معنای اول از سیاق عبارت به دست میاد، از ضابط فیها، یعنی ضابطه در تعریفی که در جواب ماهی اونها قرار میدین. این از سیاق عبارت در میاد چون بحثمون در اینه. معنای دوم که از ضابط فیها، یعنی از ضابط فی حصولها باشد، این از توضیحی که شهرزوری در این قسمت داده به دست میاد. الان هر کدوم از دو معنا رو که شما برای این عبارت بکنید، این عبارت تحمل اون معنا رو داره. و انواع مرکبه، ضابط در اون انواع این است که معظم اعراض مشهوره جمع بشوند. اعراض مشهوره بیشتر کم و کیف هستند. کم و کیف اعراض مشهوره هستند و بقیه اعراض مثل اضافات و اینها خیلی روشون حساب نمیشه، به طوری که حتی بعضی منکر اعراضیت اینها شدن، بعضی مورد منکر شدن، مثل شیخ شاه خیلی از این اعراض رو قبول نداره. بعضی این اعراض رو برگردونن به یک قسم، گفتن اعراض نسبی، فقط یک قسم گفتن دیگه، مثلا کم متاب و عینه و اینا اینا جدا حساب نکردن. معلوم میشه که اونا جز اعراض مشهوره نیستن. اعراض هستن به نظر ما، ولی جز مشهورات نیستن. اعراض مهم نیستن. اعراض مهم بیشتر کم و کیفه. اونم تو کیف همش جز اعراض مهمی نیست. عرض کردم مثلا در تخت شما توجه کردید که رنگ تخت جز اعراض مهم نیست. ایشون میگه معظم اعراض مشهوره، نه همش. معظم اعراض مشهوره باید بیاد، نگفت همش باید بیاد که شما نقد کنید بگید از جمله اعراض مشهوره رنگه، در حالی که رنگ دخیل نیست در تحقق تخت و مغیر جواب ماهو هم نیست. اعتراض نکنید. ایشون لفظ معظم آورد، گفت معظم اعراض مشهوره باید جمع بشه، لازم نیست همشون جمع بشه و لازم هم نیست همشون تغییر دهنده باشن، معظمشون تغییر دهنده جواب ماهو هست. لا یلتفت الی ما سواها. بقیه اعراض چی؟ بقیه اعراضی که اعراض مشهوره نیستند اونا چی؟ میشن ما به اونا التفاتی نمیشه، اونا دخالت ندارن. مثلا فرض کنید که یکی از اعراض مشهوره وضعه، مثلا این پشت دیوار قرار گرفتن، این یه وضعه. حالا این بدن انسان میخواد پشت دیوار قرار بگیره یا روی دیوار قرار بگیره یا اون طرف دیوار قرار بگیره، فرقی نمیکنه. در هر حالی بدن انسان حاصل میشه، در تحقق بدن انسان این وضع خاص دخالت نداره و بنابراین اگر این وضع هم عوض بشه جواب ماهو تغییر نمیکنه. چون در اصل وجود انسان دخیل نبود، در تعریف انسان هم دخیل نمیشه. وقتی در تعریف دخیل نشد، با تغییرش جواب ماهو تغییر نمیده. لا یلتفت الی ما سواها، التفاتی به ما سوای این اعراض مشهوره نمیشه تا تغییر کند فیها، در این مرکب انواع مرکبه جواب ماهو، یعنی با تغییر این ماسوا جواب ماهو تغییر کنه. با تغییر ماسبا جواب ماهو تغییر نمی کنه. بله با تغییر اون معظم اعراض مشهوره جواب ماهو تغییر می کنه. بله در هر جسم مختلفه. بله اعراض مشهوره در هر جسم مختلفه، ممکنه در یه جسمی رنگ دخالت مستقیم داشته باشه و با تغییرش جواب ماهو تغییر بده. کل کرسی مثلا
جسمی
یا هر بلاچی مرکبی سوال میشه
به
بعض در عوض شدت داره. بله اگر انواع خاص بگیریم همین فرمایش ما درسته، یعنی این نوع خاص به بعضی از اعراضش مشهور، همونطور که فرمودن، یعنی اگر بخوام تعریفش کنیم با اون اعراض معرفیش میکنیم چون اون اعراض رو میشناسن. این در صورت که نوع خاص باشه، ولی اگر نوع خاص رو نداشته باشیم به نوع خاص توجه نکنیم، همونطور که عرض کردم میتونید اعراض مشهوره رو همون اعراض مشهوره بگیرید که عرض کردم. البته این مثال توضیحی که ایشون فرمودن توضیح خوبی بود که اعراضی که شی و نوع به همون اعراض مشهور شده، یعنی به همون اعراض میتونیم معرفیش کنیم، شناخته شده و ما هم به کسی که نمیشناسه به همون اعراض میتونیم معرفیش کنیم. اعراض شناخته شده است، مجموع الاعراض شناخته نشده است. ما این اعراض رو برای این مجموع الاعراض جمع میکنیم تا اون مجموع الاعراض رو بشناسیم. مثلا فرض کنید که انسان دارای اعراضی است که اون اعراضش رو شخص میشناسه اما نمیدونه این اعراض مال این انسان است. همه اعراضی که جمع کردیم انسان به توسط او شناخته میشه. در این صورت اگر در تعریف این اعراض رو آوردید با تغییر یکی جواب ماهو تغییر میکنه. علی اینم تفسیر خوبی بود. اعراض مشهوره یعنی اعراضی که و اعراض و خاص اعراض و خاصتون به ها خاصتون که به ها ساره کرسیان. البته به ها رو هم میتونید به خاصتون متعلق بگیرید هم میتونید به ساره متعلق بگیرید، هر دوش درسته. خشبی که در او حیات و اعراض خاصه جمع شده که به توسط این حیات و اعراض ساره کرسیان و الا خشب کرسی نبود اگر این حیات و اعراض نداشت. پس معلوم میشه این حیات و اعراض دخالت دارن در این کرسی، پس در تعریفش باید اخذ بشن و با تغییرشون جواب ماهو تغییر میکنه. کشش و نحوش دولن لون و نحوهی، اما رنگ و امثال رنگ مثلا اینا دخالت ندارن که اگر تغییری کرد، اگر تخت رنگش تغییر کرد باعث نمیشه که جواب ماهو تغییر کنه. خب استدلال دیگری دارن، تقریبا آخرین استدلالی است که از مشام بر جوهریت سوار نوعیه نقل میشه. دیگه بعد از اینکه این بحثمون تموم میشه حدود یه صفحه دیگه به مناسبت وارد بحث در تشکیک میشیم. بحث در تشکیک رو در آخر فصل هم ادامه میدیم که دیگه بحثمون تقریبا در سوار نوعیه در جوهریتش و عرضیتش و اینها تموم میشه با این استدلالی که الان عرض میکنیم. مشا بر جوهریت صور نوعیه دلیل دیگری دارم که به صورت یک قیاس اقترانی منظم شده و اون دلیل اینه که این صور نوعیه جزء الجوهرند، این صغرا و جزء الجوهره جوهران، یعنی و کل ما هو و جزء الجوهره جوهران، این کبرا. نتیجه اینه که پس این صور نوعیه از باب این که جزء جوهرن خودشون هم جوهرن، اینم نتیجه. صغرا باید اثبات بشه، کبرا رو اثبات نمی کنن چون بدیهی قرارش میدن. اثبات صغرا اینه، صغرا این بود که این صور جزء جوهرن. دلیل اینه که با تبدل اینها جوهر متبدل میشه، با تبدل این صور جوهر متبدل میشه. پس معلوم میشه که اینها جزء جوهرن که تبدلشون باعث تبدل جوهر میشه. اگر خارج از جوهر بودن تا تبدلشون باعث تبدل جوهر نمیشون. جز هستن که اگر متبدل شدن جوهر رو متبدل میکنن. این واضحه، چون معلومه چیزی که خارج باشه اگر بخواد متبدل بشه شیء رو عوض نمیکنه، ولی اگر جز باشه حتما با تبدل شیء رو عوض میکنه. صغرا به این دلیل کوتاه ثابت میشه. کبرا هم که تقریبا بدیهی به نظر میرسه که جزء جوهر جوهره، جزء جوهر جوهره، تقریبا بدیهیه، بنابراین نتیجه که ما میگیریم تمامه. و من حججهم علی جوهریت صور این است که حاضه صور جزء جوهر است. این صغرا دلیل صغرا لتبدلهی به تبدلها، یعنی جوهر متبدل می شود به تبدل این صور، و هر چیزی که با تبدلش جوهر را متبدل کند جزء جوهر است، پس این صور جزء جوهر است. که توجه می کنید این خود لتبدلهی به تبدلها یک قیاس اختلافی است که فقط صغراش ذکر شده، کبراش حذف شده، و حاضح صور جزء الجوهر هم که مدعاست عیناً نتیجه میشه. یعنی تبدل الجوهره به تبدل این صور، یعنی یتبدل الجوهر به تبدل صور، و کل ما هو یتبدل الجوهر به تبدلهی جزء الجوهر، فحاضح صور جزء الجوهر. خب این صغرا بود و کبرا، و جزء الجوهر جوهرون. صغرا این بود که حاضح صور جزء الجوهر، کبرا اینه که جزء الجوهر جوهرون، نتیجه اینه که فاضح صور جوهرون. جوابی که ایشون میده اینه که جوهر دو قسمه. یک جوهری داریم که به تمام وجوه جوهره، یعنی هر چیزیشون که شما وقتی تحلیل شدید هر چیزیشون که ملاحظه کنید ببینید جوهره. این جور جواهر رو میشه گفت جزءشون جوهر است. در این جور جواهر میشه گفت جزء الجوهر جوهران، چون این در واقع اصلا وقتی میگیم من جمیع الوجوه جوهره یعنی هر جزءش جوهره، یعنی هر خاصه ای که داره هر چیزی که همراهشه جوهره، من جمیع الوجوه جوهره، یعنی وقتی تحلیلش میکنید جز جوهر ازش حاصل نمیشه، جز اشیایی که جوهرن از اون به دست نمیان، پس هر جزی که داره جوهر، این روشنه. اما بعضی جواهر داریم که من جمیع الوجوه جوهر نیستن، مثل تخت، جس من جمیع الوجوه جوهره، یعنی وقتی تحلیلش کنید میرسید به عیولا و صورت که ازش جوهره، پس من جمیع الوجوه جوهره. در اینجا میشه گفت جز این جوهر جوهره، یعنی جز جسم جوهره، عیولاش هم جوهره، صورتش هم جوهره. اما مثل تخت من جمیع الوجوه جوهر نیست، وقتی تحلیلش کنید به دو جز میرسید، یکی ماده یکی صورت. مادهش که چوب جوهره، صورتش که اون شکل جوهر نیست. در چنین جوهری نمیتونید بگید جزء جوهر جوهران، چون یه جزء جوهر نیست. پس جزء جوهر جوهران کبراییست که در جوهر من جمیع الوجوه صادقه و در جوهر من بعض وجود صادق نیست. خب حالا این مطلب رو توجه بکنید. حالا اگر شما از این کبرا که فقط در جوهر من جمیع الوجوه صادق بخواد استفاده کنید و جسم نوعی رو، نه جسم مطلق رو، جسم نوعی رو که صورت نوعی داره به جوهرش کنید و جزءش هم جوهر قرار بدید، مصادره به مطلوب کردید، نه از چیزی استفاده کردید که بحث در اون داریم. الان جزء الجوهر جوهران هر کدین در جایی به درد خوره که من جمیع الوجوه جوهر باشه، در جوهری به درد خوره که من جمیع الوجوه جوهر باشه. اما جوهری که ما نمیدونیم همه وجوهش جوهر هست یا نیست، مثلا همین جسم نوعی که میدونیم حیولاش جوهره، میدونیم صورت جسمیش جوهره، ولی نمیدونیم صورت نوعیش جوهره یا نه. شما میگید جوهره، ما میگیم جوهر نیست. برای اثبات این جزء دیگرش که مشکوکه، شما بخواد از این قانون جزء الجوهر جوهران استفاده کنید، مصادره به مطلوب کردید. یعنی چیزی که هنوز معلوم نیست مشمول این جزء الجوهر جوهرون هست، شما مشمول قرار دادید و استدلال رو تموم کردید. این شما صادره. علاوه این جزء الجوهر جوهرون یک کبرای کلی است در جاهایی که در جوهرهایی که منجمیر وجود جوهر باشند، در اون جاها میتونید این کبرای کلی رو استفاده کنید. در مواردی که از این کبرای کلی نیستن نمیتونید استفاده کنید. در مواردی که مشکوکن که از این کبرای کلی هستن یا نیستن، در اون موارد هم نمیتونید استفاده کنید. شما در موارد مشکوک دارید استفاده میکنید و دلیلتون تموم میکنید. دلیل شما مصادره مطلوب. اینم جوابیش. و هذا فیه غلطون، در این اصطلاح غلطه، غلط راه پیدا کرده، مغالطه راه پیدا کرده. زیرا جزء اون مرکبی که جزء مرکبی که یحمل بر این مرکب انه جوهران، که به این مرکب گفته میشه جوهر، منتها نه من جمعی الوجوه بلکه جوهر از مد به جهت ما، جوهری که مرکبی که یحمل علیه انه جوهران، منتها این هم به جهت ما هست نه من جمعی الوجوه، جزء چنین مرکبی لا یلزم ان یکون جوهران. جزء مرکبی که ما رو برای از مرکب میگیم، جزء مرکبی که بر او جوهریت حمل میشه ولی حمل جوهر به جهت ما هست نه من جمعی الوجود، جزء چنین مرکبی لا یلزم ان یکون مرکبا. مثل کرسی، فالکرسی یحمل علیه به جهت ما انه جوهران، بر کرسی نه من جمعی الوجود بلکه به جهت ما، یعنی به اعتبار مادش که چوبه، حمل میشه انه جوهران، نه به اعتبار شکلش. و الهیئت التی به هل کرسویه جزء الکرسی، اون هیئتی که کرسویت به او بستگی دارد جزء کرسی است، اما در این حال لایلزم ان تکون جوهرن، لازم نیست که جوهر باشه، با اینکه جزء جوهره، با اینکه جزء جوهر جوهر نشده. از اینجا میفهمیم که جزء هر جوهری لازم نیست جوهر باشه، جزء جوهر من جمیع الوجوه جوهره. رضا می فرماید بلی جوهر الذی هو من جمیع الوجوه جوهران یکون و جمیع اجزایی جوهرن. همینطور که خوندم بخونید، وقفش نکنید، یه سره برین جلو. بلی جوهر الذی هو من جمیع الوجوه جوهران، این مبتدا، یکون و جمیع اجزایی جوهرن، خبر جوهری که من جمعی الوجوه جوهر است، تمام اجزاش جوهر می شود. یعنی کبرایی که شما گفتید فقط در موردی صادق است، در جوهری صادق است که من جمعی الوجوه جوهر باشد. بعد می فرماید در واقع اونی که من جمعی الوجوه جوهره، اگر قبول کردیم من جمعی الوجوه جوهره، قبول کردیم که همه اجزاش هم جوهره، که اصلا من جمعی الوجوه جوهر بودن یعنی اجزاش جوهر بودن. این دو مطلب نیست که بخوام بگیم حالا که من جمعی الوجود جوهره استفاده میکنیم که اجزایش هم جوهره. نه، این که اجزایش جوهره عین من جمعی الوجود جوهر بودنشه، اصلا با هم تفاوتی نداره. شما از این بوین استدلال کنیم فا این نفس کونهی جوهرم من جمعی الوجود، نفس کون جمعی اجزایی جوهرن. این که ما میگیم جوهر من جمعی الوجود باشه، درست عین اینه که گفته باشیم جمعی اجزایش جوهر باشه، این کانه نوجود، اگر از حقایق مرکبه باشه، اگر از حقایق مرکبه باشه و اجزا داشته باشه، همین اندازه که بگیم من جمعی الوجود جوهره، یعنی همه اجزاش جوهره. پس در اینجور جواهر قبول داریم که همه اجزا جوهرن و قبول داریم که جزء الجوهر جوهره، ولی در مورد بحث ما این کبرا صادر نیست. خب ول ما و ول هوا، عبارت ما اینطور داره، دقت کنید، عبارت ما اینطور زیر و زبر گذاشته برای جمله. ول ما و ول هوا من الذی، زیر زبر ندارید، اونا که ندارن چاپ قدیمن که عبارتشون زیر زبر نداره حرکت ندارن، چون حرکتی که در عبارت ما آمده غلطه. ول ما و ول هوا من الذی سلم کونهما جواهر محضن، یعنی آب و هوا چیزیست که جواهر محضن، یعنی من جمعی الوجود جواهرن. وقت بعد میگه بل من حیث و جسمیت ها جواهر، عبارت ناقص میشه، از جمعی وجود جواهرن بلکه از حیث جسمیتشون جواهر. این چیز عبارت آوردنیه، غلطه. عبارت با این به همین صورتی که میخونن تصحیح بشه، عبارتی که در کتاب ما آمده غلط نوشته، یعنی حرکتشو غلط گشته، عبارت غلط نیست، حرکت غلط گشته. ول ما و ول هوا من الذی سلم، من الذی سلم کونهما جواهر محضه، که اولا من باید خونده بشه، من درست نیست. ثانیاً سلمه باید خونده بشه، سلمه درست نیست. ثالثاً کنهما باید خونده بشه، کنهما درست نیست. سه تا اشتباه توی این عبارت آمده، حرکت اشتباه است. من استفهامی است و استفهام انکاری. آب و هوا رو چه کسی قبول دارد که جواهر محض باشد، یعنی من جمعی الوجود جواهر باشد؟ کسی قبول نداره که آب و هوا من جمعی الوجود جواهر باشد. اونا به بعض وجود جواهرن. به چه وحشی جواهرن؟ بل من حیث جسمیتها جواهر. به لحاظ صورت جسمیشون جوهرند، نه به لحاظ صورت نوعیشون. به لحاظ صورت نوعیه به نظر ما جوهر نیستن. حالا به نظر شما جوهرن، شما باید بهش دلیل بیارید. این دلیل مصادره به مطلوبه، اینو نمیتونید اقا میکنید. پس آب و هوا را چه کسی قبول دارد که جواهر محض باشد، یعنی من جمعی وجود جواهر باشد؟ کسی قبول نداره. بلکه من حیث جسمیتش بل اجماع جواهر است. من حیث جسمیتها، من حیث جسمیتهما. کسیم شما چی داره؟ جسمیتها نوشته. حالا دیگه جسمیتهما بود بهتر بود، ولی خب کدام ها جسمیتها داره؟ کل واحد مذکر می آمد، این مؤنث آمده. بله، حالا هرچی هست، بله، من حیث جسمیتها جواهر. ضمیر بر می گردیم به جواهری که در عبارت قبل آمد، من الذی سلم کونهما جواهر محض. بلکه این جواهر، حالا چه آب باشه، چه هوا باشه، چه امثال آب و هوا باشه، من حیث جسمیت ها جواهر. این درسته، زمیر جسمیت ها رو به جواهر برگردونی. جواهر هم عبارت باشن از ما و هوایی که در این عبارت ما آمدند، یا چیزای دیگری از صنف این ها. اگر هم چیزای دیگر هم در نظر نگیرید، بالاخره جواهر جمع منطقی میشه. جمع منطقی میشه، زمیر مؤنث بهش برمیگرده. جمع منطقی دو تا رو بالاخره شامل میشه دیگه. آب و هوا رو هم شما در اینجا بیارید، چیزی هم اضافه نکنید، تعبیر به جواهر درسته. تعبیر به جواهر درسته، اگه تعبیر به جواهر درسته، زمیر مؤنث هم برمیگرده. بعد لحاظ جسمیت اینها جوهرند، اما به لحاظ خصوص ماهیت، به لحاظ خصوص هواییت که به جسمیت مطلقشون رو ملاحظه نکنید، اینا مرکبند به نظر ما من الجواهر و الاعراض. شما میگید ما همش جوهره، ولی ما میگیم نه، همش جوهر نیست. جسمیتش که به نظر ما همون مقدار جوهریست، به نظر شما مرکب است من الهیولا و صورت جسمیه. حالا جسمیتش به هر چی هر جور تفسیر بشه، به نظر ما این جسمیت جوهره. اما صورت نوعیه که شما جوهر دونستید، به نظر ما کیفیته، عرضه. پس خود جسمیتشون، یعنی جسم مطلقشون، جسم مطلقی که در ضمن این ما و هواست، مسلم جوهره. اما خصوص ماهیت و هواییت که به نظر شما از طریق صور نوعیه و لحوق صور نوعیه درست شد، ما میگیم این خصوص ماهیت و هواییت جوهر نیست، بلکه مرکب است من الجوهر و العرض، که جوهرشون جسمیتشه، عرضشون اون نیست که شما اسمش صورت نوعیه میذارید. بل من حیث جسمیتها جواهر، اینها به لحاظ جسمیتشون جواهر هستن، ولی خصوص ماهیت و هواییتشون بالاعراض درست می شود. خصوص مبتداست، بالاعراض خبرشه، و خصوص ماهیت و هواییت به سبب اعراض حاصل می شود. پس ما همچنین هوا جوهرون معراضن لیت نفسر جوهر، جوهر و اعراضه، نه تنها جوهر باشد. یعنی پس من جمیع الوجوه جواهر نیستند. اگر من جمیع الوجوه جواهر نیستند، نمیشه گفت جزء اینها جوهر است. یعنی اون کبرا در مورد اینها صادق نیست، جزء اینها رو نمیشه جوهر بگیرید تا نتیجه بگیرید پس صورت ماهیشون هم که جزءشون جوهره، صورت هوایی هم که جزء جوهره. بنابراین دلیل نداشتید برای این که صورت ماهی و صورت، این دلیلتون کافی نبود برای این که صورت ماهی و صورت هوایی رو و امثال ذالک رو جوهر کنی، چون اینها جزء شدن برای خصوص، نه برای اون جواهر مطلقه. اگر جزء شده بودن برای جسمیت، جا چون جسمیت جوهر بود اینا می شدن جوهر، ولی جز شدن برای نه جسمیت بلکه برای نوع جسم، یعنی نوع مایی یا نوع هوایی. و ما ثابت کردیم که نوع مایی و نوع هوایی من جمیع الوجود جوهر نیست، یعنی بعضیش جوهره بعضیش عرضه. اگه من جمیع الوجود جوهر نیست، پس نمیتونیم بگیم جزء اینها که مثلا صورت نوعیشون جوهره، نمیتونیم بگیم جزءشون جوهره تا نتیجه بگیریم که صورت نوعیشون جوهره. خب این استدلال با جوابش تموم شد. عبارت بعدی رو وقتی ملاحظه میکنید میبینید ثم قولهم از صورت و مقومتون للجوهر فتکون جوهرن، به نظرتون میرسه که دلیل جدیدی رو داره میگه، و اگر خوب دقت کنید میبینید تکرار دلایل قبله. بنابراین به نظرتون کاملا نمینشینه، اما با بیانی ما باید این عبارت رو به همین دلیل اخیری که خوندیم ارتباطش بدیم، تا از اون و من حججهم تا بعد از ثم قولهم تا آخر همون میشه یه دلیل. یعنی با یک لحاظ این دلیل رو به این صورتی که خوندیم مطرح میکنیم، با لحاظ دیگر همین دلیل رو به صورتی که میخوایم بخونیم مطرح میکنیم، که یک دلیل با دو لحاظ. فقط اشاره میکنم دیگه نمیخونم. یک بار ما صورت نوعیه رو جزء مرکب به حساب میاریم، یعنی خود ما رو ملاحظه میکنیم صورت نوعیه جزء این مرکب میشه. یک بار این صورت پس در این حالت ما صورت نوعیه رو با مرکب سنجیدیم، یک بار صورت نوعیه رو با جزء دیگر که جسمیت. دو جور سنجش صورت نوعیه رو دو جور ملاحظه میکنیم. یک بار صورت نوعیه رو ملاحظه میکنیم در حالی که مقایسش میکنیم با مرکب، یک بار ملاحظه میکنیم در حالتی که مقایسش میکنیم با جزء دیگر. اگر با مرکب ملاحظش کردیم میشه جزء مرکب و توجه کنید و مقدم ماهوی مرکب، یعنی مرکب در ماهیتش احتیاج به این داره. جزء مرکب میشه، جزء هم یعنی مقدم ماهوی میشه، جزء میشه و مقدم ماهوی میشه. اما اگر نسبت به جزء دیگر ملاحظش کردیم دیگه جزء نمیشه، چون صورت نوعیه جزء جسمیت نیست، هیچ جزء مرکبی جزء جزء دیگه نیست، نسبت به جزء دیگه بیگانه است، نسبت به مرکب جزءه، نسبت به جزء دیگه بیگانه است. پس این جزء دوم که عبارت از صورت ماهیت نسبت به جزء اول که عبارت از جسمیت مقوم ماهوی نمیشه، جزء نمیشه یعنی مقوم ماهوی نمیشه، ولی مقوم وجود میشه. یعنی جسمیت اگر بخواد موجود بشه احتیاج دارد به این صورت نوعیه. پس این جزء رو که صورت نوعیه است یک بار با مرکب میسنجید میشه جزء مرکب، و به تعبیر بهتر میشه مقوم ماهوی مرکب. و یک بار با جزء دیگر این مرکب میسنجید در این صورت میشه مقوم وجودی این مرکب، مقوم وجودی این جزء دیگه. پس صورت مایی رو دو جور میشه ملاحظه کرد، در یک ملاحظه مقوم ماهوی میشه ازش تعبیر میکنیم به جزء، در یک ملاحظه مقوم وجودی میشه ازش تعبیر میکنیم به مقوم. عبارت ایشون در ابتدا این بود، صورت صور جزء اند، جزءن یعنی مقوم ماهوی اند، معلوم میشه به مرکب نظر داره. عبارتش حالا اینه که از صور مقوم اتون به جوهر، مقوم جوهرن یعنی مقوم وجودی اند، یعنی حالا داره ملاحظه میکنه جزء دیگر رو، ملاحظه میکنه جزء دیگر رو. پس دلیل به دو صورت مطرح میشه، همین صورت ماهیه رو میخواد جوهر کنه، منتها یک بار این صورت ماهیه رو جوهر میکنه در حالی که مرکب رو ملاحظه کرده، یک بار صورت ماهیه رو جوهر میکنه در حالتی که اون جزء دیگر مرکب یعنی جسمیت رو ملاحظه کرده. وقتی که ملاحظه میکند مرکب رو، این صورت نوعیه رو جزء مینامد، چون مقوم ماهوی جزءه. اما در وقتی که جزء دیگر رو ملاحظه میکند این صورت ماهیه رو جزء نمینامد، چون صورت ماهیه جزء اون جزء دیگه نیست، بلکه مقوم مینامد، یعنی مقوم وجود. پس دو تعبیر دارد و هر دو تعبیر یک مدعا رو میخواد اثبات کنه. بنابراین این دو دلیل هر دو به یک دلیل برمیگردن، متعاد لحاظ مطلق میکنه. این توضیحاتی که عرض کردن و این رابطه‌ای که بین این